بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. افتاد دومین درس خود را پیرامون زندگانی پیامبر گرامی، اون هم پس از هجرت، آغاز میکنیم. در درس گذشته مسائلی را مطرح کردیم که میتواند زمین ساز درس امروز باشد. خلاصه درس قبل این بود که آیا مصالح اسلام و مسلمین ایجاب میکرد که خداوند منان از طریق پیامبر جانشین رسول گرامی را معین کند، و یا اینکه مصالح ایجاب میکرد مسئله وصایت، مسئله خلافت را به خود امت واگذار کند. از جهات مختلفی این مسئله را بررسی کردیم، خصوصا از نظر خطر مثلث. نتیجه گرفتیم که مصالح در آن زمان ایجاب میکرد که رسول گرامی جانشین خود را، سرپرست مسلمانان را معین کند. شاید اون درس گذشته اگر به دقت گوش داده شود، مسئله غدیر را از نظر فهم و از نظر صدور از مقام رسالت آسان و روشن سازد. در اینجا یه مقدمه دیگری هم بر درس گذشته افزوده می شود، اون هم تا حدودی مسئله ولایت را که به صورت جانشینی است روشن تر می سازد. کسی اگر زندگانی رسول گرامی را بررسی کند، بر این مطلب پی می برد از روزی که رسول گرامی برانگیخته شد، رسالت و امامت توأم بودند. یعنی روزی که پیامبر گرامی رسالت و نبوت خود را اعلام کرد، همان روز هم وصی خود و جانشین خود را معرفی نمود. شاهد این گفتار اون حدیث یوم الدار است که در میان محدثان و سیره نویسان به عنوان حدیث یوم الدار معروف است. حدیث یوم الدار می رساند که رسول گرامی در یک روز هم نبوت خود را به بنی هاشم و بستگان خود اعلام کرد، همون روز هم امام بعد از خود را معرفی کرد. حدیث یوم الدار در درسهای گذشته مفصلا بیان شده است. اجمال اون سخن این است که رسول گرامی مأمور شد بستگان خود را، فامیل نزدیک خود را از نبوت و رسالت خود با خبر سازد. آیه کریمه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، ای رسول گرامی بستگان نزدیک خود را از رسالت و نبوت خود آگاه ساز. رسول گرامی گروهی را دعوت کرد. تاریخ میگوید 45 تن از سران بنی هاشم را دعوت کرد و به آنان پس از خطبه ای چنین گفت: فرمود نخستین کسی از شما که مرا در این قسمت یاری کند، او برادر من و وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود. در این میان جز علی کسی بر نخواست. و رسول گرامی در آخر سخن فرمود: علی جان، انت وصی و اخی و قاضی دینی. ای علی جان، تو وصی من هستی و برادر من هستی و کارهایی که بر عهده من هست پس از من انجام میدهی. این حدیث به نام حدیث یوم الدار و در تعبیر دیگر حدیث بدء الدعوه هست، یعنی حدیثی که در آغاز رسالت و دعوت مردم رخ داده. مطالعه این حدیث به ما می رساند که روز اول که رسالت و نبوت اعلام شد، امامت و مسئله خلافت همه همون روز اعلام شد و در حقیقت می رساند که مسئله امامت نبوت نیست، اما مسئله امامت و خلافت امتداد انجام وظائف رسالت است. با توجه به اون مسائلی که در درس گذشته بیان کردیم و با توجه به مسئله یوم الدار و حدیث بدء الدعوه که در یک روز هر دو اعلام شده، می توان مسئله غدیر را، سرگذشت سرزمین غدیر را، یکی از مسائل مسلم و قطعی تاریخ اسلام دانست. ولذا مفسران، مورخان، محدثان و اکثریت قاطبه مسلمین حدیث غدیر را در کتابهای خود نقل کردند. خلاصه حدیث غدیر این است، بعدم مدارک اون را یادآور می شوم. آنان می نویسند رسول گرامی بعد از آنی که مراسم حج را به پایان رسون، فرمان حرکت صادر کرد. حرکت از مکه شروع شده به سمت مدینه، کاروان پیامبر به سرزمین رابغ رسید. رابغ هم اکنون بر سر راه مکه و مدینه است. این راه اسفالتی که دارد در یک منطقه به اونجا رابغ میگویند، در زبان رسول گرامی هم رابغ میگفتند. این اسم همین الانم که من با شما سخن میگویم محفوظه. رسول گرامی به سرزمین رابغ رسید که در سمیده جحفه هست. جحفه کجاست؟ یکی از میقاتهای احرام است و راه اهل مدینه و مصر و عراق از اونجا منشعب می شود. یعنی هنگامی که کاروان به اونجا رسید، باید مردم به سه دسته تقسیم شوند. گروهی به مدینه می روند، گروهی به مصر بر می گردند و گروه دیگر به عراق. در زمان رسول گرامی اینجا در حقیقت سراح بود برای سه گروه. هنگامی که کاروان به اینجا رسید، امین وحی نازل شد. جبرئیل نازل شد در آن نقطه ای به نام قدیر خم و به رسول گرامی این آیه را خواند: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. در سوره مائده آیه 67: آنچه را که از طرف خدا به تو گفته شده و مأموریت داده شده به مردم ابلاغ کن و اگر ابلاغ نکنی رسالت خود را انجام نداده ای، یعنی رسالت خود را تکمیل نکرده ای، خداوند تو را از شر مردم حفظ میکند. اگر انسان لحن آیه را مطالعه کند، لحن آیه می رساند که رسول گرامی به یک امر خطیری، به یک امر عظیمی مأموریت یافته است. آنچنان این امر خطیر است، دو لبه دارد. اگر رسول گرامی انجام ندهد، تو گویی اصلا رسالت خود را در این 20 سال یا 23 سال انجام نداده. آنچنان حساس است، تکمیلگر است که اگر رسول گرامی انجام نداد، گویا زحمات 20 ساله و اندی به هدر خواهد رفت. اما یک لبه دیگر هم دارد. اگر رسول گرامی انجام دهد، در معرض خطر و معرض آسیب قرار خواهد گرفت. لحن آیه نشانه عظمت مأمور به از یک طرف و از طرف دیگر اگر انجام داد، مورد آسیب قرار خواهد گرفت. خلاق منان رسول گرامی را از نظر مردم امنیت بخشید، فرمود والله یعصمک من الناس، و باید انجام دهد. حالا حساب کنیم چه مأموریتی می‌تواند مصر مصداق این آیه باشد که از نظر عظمت به پایه ای برسد که اگر رسول گرامی انجام ندهد گویا در اینجا رسالت خود را در این مدت انجام نداده. این فقط میتواند مسئله رهبری و امامت باشد که در حقیقت مایه بقاء شریعت است. مسئله جانشینی است که میتواند مسئله اسلام را حفاظت و صیانت کند. از این جهت رسول گرامی فرمان توقف صادر کرد، کسانی که جلو کاروان بودن از حرکت باز ایستادن و آنهایی که به دنبال کاروان بودن و آنها پیوستن. تاریخ میگوید هوا به شدت گرمه، به قبلی گرما بر مردم مؤثره، مردم قسمتی از عبای خود را بر سر و قسمت دیگر را به زیر پا افکنده ام. برای رسول گرامی سایبانی به وسیله چادری که بر روی درخت افکنده بودن درست کردن. پیامبر نماز ظهر با مردم خواند در حالی که جمعیت دور وجود پیامبر را گرفته بودن. رسول گرامی بر نقطه برندی رفت، این نقطه در حقیقت از جهاز شتر ترتیب داده شده بود و با صدای برند و رسا خطبه مفصل و گسترده ای را خام که من الان بخشی از اون خطبه را میخوارم و بخشی را معنا میکنم. بعد ببینیم بعد از خطبه رسول گرامی چه فرمود. الحمدلله و نستعینه و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا الذی لا هادی لمن ضل و لا مضل لمن هدی و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، ایها الناس، قد نبأنی اللطیف الخبیر انه لم یعمر نبی الا مثل نصف عمر الذی قبله و انی اوشک ان ادعا فعجاب و انی مسئولم و انتم مسئولون فبازا انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت و نصحت و جهدت فجزاك الله خیرا. قال الستم تشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله و ان جنته حق و ناره حق و ان الموت حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. قالوا بلا نشهد بذلك. قال اللهم اشهدهم. قال اللهم اشهد. قال اللهم اشهد. ثم قال ایها الناس الا تسمعون. قالوا نعم. من این بخش را معنا کنم تا به بقیه خطبه برسیم. البته خطبه را که الان تلاوت کردم خطبه ایست که دانشمندان اهل تسنن در کتابهای خود نقل کردن و در آخر درس مدارک خطبه را از نظر شمارش بیان میکنم. خلاصه خطبه ای که خونده شد معنایش اینه: حمد و ثنا مخصوص خداست، از او یاری می طلبیم و به او ایمان داریم و بر او توکل می کنیم و از بدیهای خود و اعمال ناشایست خود به او پناه می بریم. خدایی که جز او هادی و راهنما نیست. هر کسی را هدایت نمود گمراه کننده ای برای او نخواهد بود. گواهی می دهیم که جز او خدایی نیست. گواهی می دهیم که محمد بنده خدا و پیامبر او. آن ای مردم، نزدیک است که من دعوت حق را لبیک بگویم و از میان شما بروم. من مسئولم شما هم مسئولی؟ در باره من چه فکر میکنید؟ هنگامی که رسول گرامی این جمله را گفت، همه مردم با صدای بران به تصدیق رسول گرامی برخواستن، همگی این جمله را گفتن گواهی میدهیم رسالت خود را انجام دادی و سعی خود را کردی، خدا به تو ای پیامبر جزای نیک بدهد. بعدن رسول گرامی چنین فرمود: آیا گواهی میدهید که معبود جهان و خدای جهان یکی؟ همه گفتن آری. فرمود: گواهی میدهید که محمد بنده خدا و پیامبر اوست؟ گواهی میدهید که بهشت و دوزخ و زندگی جاودان در سرای دیگر جای تردید نیست؟ همه مردم تمام اون چرا که رسول گرامی سؤال کرده بود تصویر کردن. بعدن رسول گرامی این جمله را بیان کرد، فرمود: ایها الناس الا تسمعوا فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین فنادى مناد و مس ثقلان. یا رسول الله، قال الثقل الاکبر کتاب الله، طرف بید الله عز و جل و طرف به ایدیکم فتمسکو بهی لا تضلوا و الاخر الاصغر اطرفی و ان اللطیف الخبیر نطبعنی انهما لن یتفرقا حتی یرضا علی الهاو. رسول گرامی چنین فرمود: هان ای مردم، دو چیز نحیس و گرانمایه در میان شما میگذارم، ببینم با این دو یادگار من چگونه رفتار میکنی. یک نفر از میان جمعیت برخاست، عرض کرد: رسول گرامی، مقصود از ثقلان چیست؟ این دو چیز گرانبها و نفیس چیه؟ رسول گرامی فرمود: یکی قرآن است که یک طرف آن در دست خداست و یک طرف دیگر در دست شماست. در دست خداست او فرستاده، در دست شماست در ذهنهای شماست، در نوشتهای شماست و در معرض عمل شماست. و اما اون گرانبهای دیگر اطرت من و اهل بیت من است. خداوند بنان به من خبر داده اینها هرگز از هم جدا نخواهند شد. هان ای مردم، بر قرآن و بر اطرت من پیشی نگیری. به این جمله جمله عظیمیست. رسول گرامی می فرماید: فلا تقدمو هما فتحلکو ولا تقصرو عنهما فتحلکو. مبادا بر قرآن سبقت بگیرید نابود می شوید و از قرآن عقب نمانید باز حراک می شوید. یعنی باید اونچه که قرآن و اونچه که اطرت در زندگی برای شما ترسیم میکنن عمل کنی. رسول گرامی بعد از این خطبه مفصل که در اونجا سخن از وحدانیت خدا و رسالت خود علاوه بر این سخن از این که آیا من رسالتم را تبلیغ کردم یا نه، باز سخن از این که من نزدیک است از میان شما بروم، باز سخن از این که دو یادگار میگذارم مبادا از اینها جدا بشوید، موبقان و مفسران و محدثان و بسیاری از نویسندگان اسلام می نویسند، هنگامی که سخن رسول گرامی به اینجا رسید، یک مرتبه دیدن فأخذه بید علیین فرفعها حتی رویه بیاض آباطهما و عرفه القوم اجمعون. در این موقع دست علی را گرفت، دست علی را بالا برد. این که گاهی میگن کمر علی را گرفت روی دست، با متن تاریخی که دانشمندان اهل تسنن هم نقل کردن تصویر نمی کند. اون که درست است، دست علی را گرفت و همراه خود بالا آورد، یعنی به اون جهاز شتر که رسول گرامی نشسته بود علی را آورد بالا، دست علی بالا، دست رسول گرامی بالا، انقدر دست علی و دست رسول گرامی بالا، سفیده زیر بغل هر دو برای مردم نمایان گشت. یعنی نشانه این که مردم به تمام معنا علی را دیدن و رسول گرامی را دیدن. در چند موقعی که مردم شناختن و به تعبیر نویسندگان عرفه القوم اجمعو، 80,000 جمعیت همه شناختن، این جمله را فرمود: ایها الناس من اول الناس بالمؤمنین من انفسهم، قالوا الله و رسوله اعلم، قال ان الله مولای و انا مولا المؤمنین و انا اولا بهم من انفسهم. رسول گرامی فرمود: مردم به من خبر بدهید، سزاوارترین فرد بر مؤمنان از خود آنان کیست؟ اونی که بر مؤمن از خود مؤمن هم نزدیکتر و لایقتر و شایستتر. همگی گفتن خدا و رسول خدا آگاه است. پیامبر فرمود: خدا مولای من است و من مولای مؤمنان هستم و من بر مؤمنان از خود مؤمنان اولا و شایسته تر هستم. در اینجا اشاره به همون آیه است: النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. مقام ولایت اونچنان عظیم است که حتی پیامبر بر نفس ما و بر جان ما از خود ما شایسته تر و لایق تر است. یعنی اگر رسول گرامی مصلحت ببیند که جان ما در راه اسلام فدا شود و رسول گرامی تشخیص دهد که حیات اسلام با مرگ شهادت ماست، رسول گرامی فرمانش نافذ و بر ما مقدم از اراده خود ماست. هنگامی که از مردم گرفت که من دارای چنین ولایت بر جان شما هستم، فرمود این ولایت بعد از من در یک شخصیت دیگر مجسم و مجسد و پاکدار است. این ولایت یعنی اولا بودن به جان انسان از خود انسان با مرگ من قطع نمی شود. فیض ولایت ادامه دارد. بعدن این جمعه را فرمود: مردم آگاه شوید. چهار بار این جمعه را تکرار کرد: مردم آگاه شوید، فمن کنت مولا فعلیون مولا. در اینجا دانشمندان بر دو دستند. گروهی می نویسند رسول گرامی این جمعه را سه بار گفت، اما احمد ابن حنبل امام حنابله در مسند میگوید رسول گرامی این جمله را چهار بار تکرار کرد: من کنت مولا فهازا علی جن مولا، اللهم بان من والا و عاد من آدا و احب من احبه و ابغض من ابغضه و انصر من نصره و اخذل من خذله و عطر الحق معهو حیثما دار. پروردگارا من به مردم اعلام میکنم این ولایتی که من اقرار گرفتم اول الناس به انفسهم هستم، بعد از من در علی مجسم و مجسده، هر کس را من مولایم یعنی اولا به او هستم از جانش، علی هم مولای او. پروردگارا کسانی که علی را دوست دارن آنان را دوست بدار. پروردگارا دشمنان علی را دشمن بدار. بارداها علی را یاری کن. پروردگارا دشمنان علی را خوار و ذلیل بنما. پروردگارا او را محور حق قرار بده. آسیاب حق در گرد وجود علی بگردد و به چرخد. هنگامی که رسول گرامی اینجا رسید،
و اون امر الهی را امتثال کرد، یعنی اون آیه ای را که اول درس تلاوت کردم، فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. هنگامی که رسول گرامی رسالت را انجام داد، یعنی کاری کرد که زحمات 23 ساله هدر نرود و دین تکمیل شود، در اینجا فرشته وحی آیه دیگری آورد که این هم در سوره مائده آیه 3 است. فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. مردم، امروز آیین شما را تکمیل کردم، نعمت را بر شما تمام کردم و اسلام و یگانه آیین برای شما برگزیدم. هنگامی که رسول گرامی این آیه را خواند، صدای مردم به تکبیر بلند شد. رسول گرامی افزود وقتی که این آیه را تلاوت کرد، در حقیقت مضمون آیه را رسول گرامی تکرار میکنه. تاریخ میگوید رسول گرامی آیه را خواند، بعدن فرمود الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمه و رو الرب برسالتی و ولایت علی من بعدی. پروردگارا تو بزرگتری بر اینکه دین خود را تکمیل کردی، نعمت معنوی را بر مردم کامل کردی. پروردگارا آیین اسلام را برای آران یگانه آیین انتخاب نبودی و این آیین آیین پیوسته و جاودانی. صدای مردم هم مانند پیامبر بلند شد. رسول گرامی از نقطه بلند فرود آمد و به علی فرمود علی جان در زیر اون خیمه بنشین تا سران و شخصیت های بارز اسلام با تو دست بدهن و به تو تبریک بگوین، سلام بگوین، در سلامشون ترا امیر و مؤمنان بخوانم. تاریخ تا این جمله را هم در باره رسول گرامی و علی متذکره که پیامبر اکرم چنین دستوری داد. حتی به نقل تاریخ خلیفه اول و دوم از نخست افرادیان وارد خیمه می شون، این جمله را می گوین بخن بخن لکه یبن ابی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. این جمله را تاریخ ضبط کرده و مسانید آن و مصادر آن در کتاب های امامت و ولایت وارد شده است. اما برای اینکه مسئله ابدیت پیدا کند، هم قرآن مجید مسئله ولایت علی را آورده و هم تاریخ آورده و هم شعرا در اشعار خود مسئله غدیر و مطرح کرده. در حقیقت اینها سه مطلب است که به یک مسئله ابدیت می بخشند. قرآن ابدیست، بحرن اگر مسئله ای را بازگو کند همون مسئله ابدی خواهد بود. حدیث رسول گرامی ابدیست، اگر مسئله ای را بازگو کند نشانه پایداره مسئله. علاوه بر این، شعرایی که در زمان رسول خدا بودن و بعد از رسول خدا بودن در این 14 قرن، شعرا هم حادثه قدیر را در شعر خود آوردن و به وسیله شعر خود بر حدیث قدیر و رویداد قدیر ابدیت بخشیدن. حتی حسان ابن ثابت شاعر رسول خدا در اون محضر هست. حسان شاعر دوران رسالت است، غالبا حوادث تاریخی را به نظم درآورده. دیوانی دارد، دیوانش هم چاپ شده. مطالعه دیوان حسان ما را به رشته های تاریخ که در زمان رسول گرامی و بعد از رسول گرامی رخ داده آشنا میکند. در این موقع هنگامی که رسول گرامی به اینجا رسید سخنانش تمام شد، عرض کرد: یا رسول الله اعذن لی ان اقول فی علین ابیاتم تسمعهم. فقال: قل علی برکت الله. عرض کرد: ای رسول گرامی، اجازه بده من هم در باره علی شعری بگویم، شما بشنوید.
چنین گفت: ینادی هم و یوم الغدیر نبیهم بخم من فاسمع در رسول منادیا.
تا اینکه به این شعر میرسد: فقال لهم، گامی که رسول گرامی به اینجا رسید سخنانش تمام شد، عرض کرد: یا رسول الله اعذن لی ان اقول فی علین ابیاتم تسمعهم. فقال: قل علی برکت الله. عرض کرد: ای رسول گرامی، اجازه بده من هم در باره علی شعری بگویم، شما بشنوید.
چنین گفت: ینادی هم و یوم الغدیر نبیهم بخم من فاسمع در رسول منادیا.
تا اینکه به این شعر میرسد: فقال لهم، قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا، فمن کنت مولاه فهذا ولیه فکونو له اتباع صدق موالیا. مضمون اشعار این است: رسول گرامی در سرزمینی به نام خم به مردم خطاب کرد و در ضمن سخنانش گفت: علی برخیز، من ترا بعد از خود پیشوا و هادی قرار دادم. و بعدن فرمود: هر کرا که من مولا هستم، علی هم ولی اوست. و فرمود: بعد از من پیرو او باشید و به دنبال او بروید. این مجموع حدیث قدیر به صورت فشرده است. و اما در اینجا باید ببینیم مسلمانان چقدر این مسئله را نقل کرده اند، یعنی محدثان اسلامی به این مسئله چقدر عنایت بخشیده اند. من در اینجا اجمالا یه مسئله را می آورم که در حقیقت زحمات گذشتگان را در اینجا به صورت فشرده نقل می کنم. در اهمیت این رویداد تاریخی همین کافی که این واقعه تاریخی را هم اکنون در کتابهای اهل تسنن به وسیله 110 تن از صحابه پیغمبر اکرم نقل شده است. البته معنی این جمله این نیست که فقط 110 تن از صحابه رسول گرامی نقل کردن، دیگران نقل نکردن، نه. اونچ که بعد از 14 قرن، بعد از گذشتن این زمان، اونچ که در کتابها موجود هست و یک متفقه میتواند پیدا کند و پیدا کرده است 110 تنم و ادلا جمعیتی که در قدیر بودن بیش از این مقدار. قسمتی از آنان متفرق در عراق و مصر و یمن و جاهای دیگر شدن و قسمتی دیگر هم نقل کردن. کتاب ها در دست نیست، خود مقداری که در دست هست همینه. بنابراین گروه زیادی از آنان در نقاط دور دست حجاز بودن که حدیث از آنان نقل نشده. بنابراین از صحابه رسول گرامی 110 تن و یا بیشتر این حدیث را نقل کرده ام. و اما از تابعان کسانی هستند که رسول گرامی را ندیدن اما یاران رسول گرامی را دیدن، در حدود 90 نفر نام اینها در کتابهای حدیث و تاریخ هست که حدیث غدیر را نقل کرده ام. اگر از صحابه و تابعان بگذاریم، یعنی در حقیقت دو قرن را کنار بگذاریم، که در حقیقت قرن حدیث است، بعدن قرن علما شروع می شود. در قرن سوم از علمای اهل تسنن 92 دانشمند حدیث قدیر را نقل کرده. در قرن چهارم از دانشمندان اهل تسنن 43 نفر حدیث قدیر را نقل کرده اند. در قرن پنجم 24 نفر از دانشمندان اهل تسنن حدیث قدیر را نقل کرده اند. در قرن ششم 20 نفر از دانشمندان اهل تسنن حدیث قدیر را نقل کرده اند. در قرن هفتم 21 نفر از دانشمندان اهل تسنن حدیث قدیر را نقل کرده اند. در قرن هشتم 18 نفر از دانشمندان اهل تسنن حدیث قدیر را نقل کرده اند. در قرن نهم 16 نفر از دانشمندان اهل تسنن نقل کرده اند. در قرن دهم 14 نفر از دانشمندان اهل تسنن نقل کرده اند. در قرن 11 12 نفر از دانشمندان اهل تسنن حدیث قدیر را نقل کرده و در قرن 12 13 نفر حدیث قدیر را نقل کرده و در قرن 13 12 نفر از دانشمندان اهل تسنن نقل کرده اند. در قرن 14 که چند سال قبل به پایان رسید، یعنی 3 سال قبل به پایان رسید، متجاوز از 20 دانشمند از علماء اهل تسنن حدیث قدیر را نقل کردم. من وجدان شما را در حقیقت گواه میگیرم کدام حدیث و کدام واقعه اسلامی و رویداد اسلامی است که تا این حد در میان صحابه پیامبر و تابعان رسول گرامی و دانشمندان در تمام قرنها مورد عنایت باشد. نه تنها دانشمندان این حدیث را نقل کرده‌اند، بلکه مورخان بزرگ، نویسندگان بزرگ کتاب مستقلی درباره حدیث قدیر نوشتم. ابو جعفر طبری نویسنده تاریخ طبری، نویسنده تفسیر طبری، کتابی دارد به نام الولایه فی طرق حدیث القدیر، حدیث قدیر را از 75 طریق و سند از پیامبر نقل کرده است. ابن عقده کوفی یعنی احمد ابن محمد ابن سعید کوفی که در حقیقت یکی از حفاظ حدیث است و در سال 333 در گذشته است، رساله مستقلی در قدیر دارد، حدیث قدیر را از 105 تن نقل کرده. از اینها بگذاریم، شخصیت های عظیمی هستند مانند ابو بکر محمد ابن عمر بغدادی معروف به جمعانی، حدیث قدیر را از 25 طریق نقل کرده. اگر بخواهیم دیگران را اسم ببریم، من فهرستش را عرض میکنم. دقت کنید، احمد ابن حنبل امام الحنابله متوفای 241 حدیث قدیر را به 40 سند از رسول گرامی نقل کرده است. ابن حجر عسقلانی حدیث قدیر را به 25 سند نقل کرده است. جزره شافعی به 80 سند حدیث قدیر را نقل کرده است. ابو سعید سجستانی به 120 سند حدیث قدیر را نقل کرده است. امیر محمد یمنی به 40 سند حدیث قدیر را نقل کرده است. نسائی به 250 سند حدیث قدیر را نقل کرده. ابوالعلای همدانی به 100 سند نقل کرده. ابوالعرفان حبان به 30 سند حدیث قدیر را نقل کرده، حتی شخصیت هایی هستن که تنها در باره قدیر کتاب نوشتن، در حدود 30 شخصیت کتاب مستقلی در باره قدیر نوشته است. آیا در جهان و در میان مسائل اسلامی حدیثی داریم که از نظر عنایت و از نظر اهمیت به این پایه برسد؟ اون نقل صحابی ها، اون نقل تابعان، این هم نقل علما و دانشمندان در قرنها، از قرن سوم تا قرن چهاردهم، این هم محدثان که گاهی به 40 سند، گاهی بالاتر و گاهی کمتر حدیث قدیر را نقل کردن. و اما علمای شیعه در اینجا برای من مورد حساب نبود. اگر علما و دانشمندان شیعه را بر این حساب بیفزاییم که اینها حدیث قدیر را به صدها سند نقل کرده، صدها راوی، صدها دانشمند، صدها محدث و مورخ و مفسر در کتابهای خدا آوردن، حدیث قدیر از نظر تواتر به یک مرحله میرسد که در اسلام برای آن نظیری نیست. در اینجا من ناچارم از 3 شخصیت از میان علمای شیعه اسم ببرم که در باره حدیث قدیر دقت بیشتری کردن. یک شخصیت مرحوم سید هاشم بهرانی است. در کتاب غایت المرام اسناد حدیث قدیر را از کتابهای اهل سنت و کتابهای دانشمندان شیعه در 2 فصل نقل کرده است. این کتاب به نام غایت المرام از گنجینه‌های شیعه هست. امید است انشاءالله به بهترین صورت چاپ شود. دومین شخصیت مرحوم میرحامد حسین است، مؤلف ابقات است. او هم در باره حدیث قدیر تحقیقی کرده، اسناد عمر جمع کرده، مدارک عمر آورده است. اما بالاتر از این 2 شخصیت در این مطلب، علامه مجاهد مرحوم آیت الله امینی است، نویسنده کتاب الغدیر که 11 جلد از این کتاب منتشر شده. ایشان در این کتاب اسناد حدیث قدیر، مدارک حدیث قدیر و شعرائی که این حدیث را به نظم در آوردن در کتاب خود آورده و آنچه که از آمار نقل کردیم مستند به کتاب این مرد بزرگوار است. شکر الله مسائیهم. تا اینجا مسئله قدیر از نظر صدور و از اینکه چنین واقع در اسلام بوده است ثابت شد. اما مسئله در معنی حدیث قدیر و مفاد حدیث قدیر و دلالت آن است. اگر یک نفر در خطبه ای که رسول خدا خونده است دقت کند، می فهمد که مقصود رسول گرامی از جمله من کنت مولاه فهازا علی مولاه چیست. اصولا مقصود از مولا در حدیث همان اولا به نفس است. اولا باید بدونیم در خود قرآن مولا به معنی اولا به کار رفته است. این سوره حدید است، آیه 15. فالیوم لا یؤخذ منکم فدیه ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. امروز از شما افراد کافر عوضی گرفته نمی شود، جایگاه شما آتش است. هی مولاکم، آتش به شما سزاوار و شما هم به آتش سزاوار. مولا در اینجا به معنی اولاد به تصدیق تمام مفسران. در آیه دیگر باز می‌خوانیم ید اول من وره اقرب من نفعه لبئس المولا و لبئس العشیر. بطی را می‌خواند که ضرر او از سودش به او نزدیکتر، چه ولی بد و چه مصاحب بدی. بنابراین در لغت عرب مولا به معنی اولا آمده است و رسول گرامی می‌فرماید من کنت مولا یعنی من کنت اولا به نفسه، من کنت اولا له من نفسه. این یه نکته. و اما نکته دیگر اینه، برگردیم ببینیم پیغمبر اکرم با جمله قبل به چه مطلب اشاره کرد. خاطرتون باشد رسول گرامی هنگامی که خطبه میخوان این جمله را فرمود و این جمله در خطبه رسول گرامی هست. پیغمبر اکرم فرمود مردم ایها الناس من اولى الناس بالمؤمنین من انفسهم قالوا الله ورسوله اعلم قال ان الله مولاي وانا مولى المؤمنين وانا اولى بهم من انفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه. پیغمبر اکرم قبلا میفرماید آیا کسی که به مؤمنان از جانشون اولا باشد چیست؟ یعنی خود اون کس به مؤمن از جانش سزاوارتر و شایسته‌تر. عرض میکنن خدا و رسولش میداند. بعدن رسول گرامی میفرماید من اولا ناس بالمؤمنینم. پشتش میفرماید من کنت مولا فهازا علیدن مولا. آن جمله های قبلی و آن زمین سازی ها حافیست. رسول گرامی می فرماید آن مسئله ولایت ادامه دارد، یعنی آن اولویتی که در حق من همه پذیرفته اید آن اولویت بعد از من در باره علی ابن ابی طالب مجسم. بالاتر از همه آن شاهد حج و حاضر حسان ابن ثابت درخواست مضمون کرام پیامبر را به شعر درآورد. شعر میتواند بازگو کننده کلام رسول خدا باشد. او در ضمن اشعارش چنین گفت فقال له قم یا علی فإننی رضیتک من بعدی اماما و هادیا. گفت علی جان برخیز، من ترا بعد از خود امام و هادی قرار دادم. از کلام رسول خدا این مرد عرب جز همون معنی اولویت و ولایت مسئله دیگر نفهمید. حتی امیر مؤمنان هنگامی که بر قریش و غیر قریش احتجاج می کرد در ضمن احتجاج حدیث قدیر را به نظم در آورده می فرماید و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خمی. پیامبر خدا ولایت مرا بر شما در روز قدیر واجب ساخت. بنابراین اگر کسی مجموع خطبه را مطالعه کند قرائنی که در خود خطبه هست میتواند مسئله را روشن کند که جریان نصب امام است و ادامه وظائف نبوت و رسالت است. تکلیف مردم را در قدیر روشن میکند، آن هم در آخرین لحظه های زندگی که چند سباهی بعد از آن رسول گرامی از میان مردم میرود. در اینجا مجموع قرائن و شواهدی که میتواند حدیث قدیر را روشن تر سازد من تحت شماره میآورم. عرض بکنم چند قرینه در متن حدیث است که مسئله را روشن می سازد. یک، اولا پیامبر در آغاز خطبه می فرماید الست اولادکم من انفسکم، از مردم اقرار می گیرد و کلمه اولا و بعدن می فرماید من کنت مولاه فعلی مولاه. پیداست این مولا همون اولای قبلی. دو، رسول گرامی در آغاز خطبه مردم را به سه اصل دعوت میکند. الستم تشهدون الله اله الا الله، این یک، و ان محمدن عبده و رسوله. دو، و ان الجنت حق و النار حق، هم بر وحدانیت هم بر نبوت و هم بر معاد. هدف از این اقرار گیری چیست؟ هدف این است که اگر مسئله بعدی را مطرح نکند مسئله بعدی از نظر اهمیت در پایه همین ستاست، یعنی اگر این ستا از اصول دین و پایه های دینن، این مسئله بعدی هم از نظر اهمیت در همین پایه هست. سه، رسول گرامی در آغاز خطبه می فرماید اینی اوشک ان ادعا فعجب، نزدیک است که من خوانده شوم و جواب بگویم. پیغمبر اکرم از رحلت و وفات خود خبر می دهد. مسئله رحلت را اینجا آوردن، بعدن مسئله علی را آوردن چه تناسبی دارد؟ می خواهد بگوید مردم بعد از رحلت من سرگرداری ریست، بعد از رحلت من مسئله عبارت است از پیروی از علی بن ابی طالب، انتقال مقام ولایت از رسول گرامی و علی بن ابی طالب. اگر مسئله ولایت و جانشینی نیست، ترک کردن این که من نزدیک است از میان شما بروم چیست؟ همینطوری که یک شخصیت در آخر لحظه های زندگی احساس مرگ کند، وصیت نامه ای تنظیم میکند، وصی معین میکند، رسول گرامی هم که پدر امت است و رئیس امت، احساس رفتن میکند، وصیت نامه ای تنظیم میکند شفاهی، و کسی که باید قائم به اعمال رسول گرامی باشد او را معرفی میکند. گواه پنجم مسئله همان تبریکی که رسول گرامی و اصحابش فرمود بروید به خیمه وارد شوید و به علی بن ابی طالب تبریک بگویید و به او سلام کنید. وارد شدن میگویدن هنی علک یا علی، اصبحت و امسیت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنه. اگر مسئله ولایت نیست، مسئله خلافت نیست، در اونجا خدمه زدن و علی بن ابی طالب در وسط خدمه نشستن، تبریک گفتن، نمیتواند معنی صحیحی پیدا کند. شاهد ششم، رسول گرامی کاروان را آورد برای یک نقطه ای که باید در آن نقطه متفرق شوند، مدنی ها بروند، عراقی ها جدا شوند، مصری ها جدا شوند. در چنین لحظه حساس هوای گرم، ریگه های داغ، سنگ های تفتیده، در اونجا چه می خواهد بگودم جد یک مسئله خطیر و مسئله بزرگ؟ کسانی که می خواهند بگودن مولا در اینجا به معنی دوسته، واقعا این قرائن را نادیده می گیرن و با وجدان خود در حال نزاعن. مگر دوست علی بن ابی طالب بر کسی مکتوم بود؟ مگر دوست علی بن ابی طالب بر کسی مخفی بود که رسول گرامی با این مقدرات یک چنین مسئله ای را برساند؟ در اینجا با توجه به این قرائن و شواهد میتوان گفت که مسئله این است که رسول گرامی احساس کرده است مصلحت در این است که نصب وصی کند و مردم را از این حیرت بیرون بیاورد. و لذا ما میبینیم در تاریخ روز قدیر همیشه به عنوان عید در میاد امت اسلامی محفوظ بوده است. حتی مورخ معروف ابن خلکان در باریکی از خلفای عباسی به نام المستعلی ابن المستنصر می نویسد در سال 487 در روز عید قدیر خم که روز 18 ذی الحجة الحرام است، مردم با او بیعت کردند. این مرد از اون روز به عنوان عید قدیر خم. و در باره المستنصر بالله می نویسد وی در سال 487 12 شب به آخر ذی الحجة مونده در گذشت و این همون شب عید قدیر است. بالاتر ابو ریحان بیرونی کتابی دارد به نام الآثار الباقیه، در اونجا می نویسد مسلمانان روز قدیر را به عنوان عید جشن می گرفتن و همه اینها ها که یزین است که مسئله مسئله دوستی علی یا وحبودن علی نیست، مسئله وحبودن علی ابن علی طالب بعد از رسول خداست. بالاتر امرات یه قصیده ای دارد که در اون قصیده با معاویه روابطش تیره شده، در اون قصیدهش به نام قصیده جلجلیه خطاب و عتاب به معاویه می کند و می گوید معاویه الحال لا تجهلی و انصب الحق لا تعدلی و کم قد سمعنا من المصطفى و سایا مخصصتا فی علی و فی کفه کفه مؤلنا یرادی به امر العزیز العلی تا می رسد به این شعر فقال و من کنت مورا له فهازا له اليوم نعم الولی. هم دوست و هم دشمن بر این مسئله اعتراف کرده، پروردگارا در این جهان رهبری مولا را نصیب ما بفرما و در آخرت از شفاعتش محروم مگردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.